بعضا افرادی تو این فضا که پدر پسر هر دو توی عالم ادبیات شهره هستن، طبعا نگاه اونها ممکنه نگاه روشنتری باشه، نگاه زیباتری باشه، ولی به طور کلی هم مقبول رفت پدر پسر ادبیات منظور مشخص منظور ما و همین که آنچنان که باید شاید شکل نگرفته. من حالا که دارم کنکاش میکنم کابش میکنم ذهنم رو، مثلا در بعد از داستانه کتای جمالزاده، خب چون پدر جمالزاده هم که شهده مشکه هست جمالزاده این واعظ، اونجا یه اشاراتی به پدر در اصلا نه پدرش هست مستقیم پدر خود نما اشاراتی به پدر که هست، اشاراتی که همراه با یه حسی هست و حس مثبتی هست. این جهت به خاطر این باشه که خب نقش اون پدران در زندگی افرادی که برخی جز مسائل ادبیات ما شدن چه منظوم چه منظور نقش مهمی بوده. به طور کلی میگم ادبیات ما ادبیاتی هستش که کمتر بهش پرداخته شده و جاهای خوبصور زمینی بوده.
آقای دکتر صلاحی، آقای دکتر کاظمی معتقدن که چون ادبیات ما یک ادبیات مرد محور و مردانه بوده، شاید کمتر به این موضوع پرداختن. اینقدر مرد در رأس حالا این هرم جامعه‌ای بوده که دیگه خودشون اصلا غافل شدن از این جایگاهه.
آره اینم هست، یعنی اتفاقا من بخشی از پروژهشون خوشبختانه همراه بودم و استفاده کردم. نکات درستی فرمودم، خود من هم چون شنوا بودم برام هم آموزنده بود و همین که صحه میذارم بر این نکته که به خاطر شدت وضوع میگه یا من وقت فعال فرط نوره، یعنی انقدر این فضا نزدیک بوده و انقدر محو و به طور کلی گفته شده فقط همین قضیه طبعا، یعنی به خاطر اینکه مرد سالاری و نظام مرد سالاری در ادبیات ما، در اجتماع ما، در فرهنگ ما، در تمام این قرون بوده و حتی آخه تا همین دههای پیشین همین نظام رو در واقع مرد سالاری.
من میخوام بگم آیا دکتر تاثیرات فرهنگی هم میذاره دیگه؟ حالا داشتیم بخش
پای حتما همینطوره. تو جامعه شناسی ادبیات خیلی مفصل میشه راجع به این قضیه از اون منظر صحبت کرد و نگاه فرهنگی جامعه و نگاه کلان جامعه به خود ادبیات و به فرهنگ طبیعتا تاثیرگذاره در تولید ادبیات و همین جهتی که ما تو این زمینه خلل داریم و حتی این قضیه متوجه فقط کشور ما هم نیست، در ادبیات جهان هم شاید اشاره مادر راجع مادر اگر بحث می‌خواستیم بکنیم که در ادبیات کلاسیک خودمون به وضوح این خیلی پررنگه، چه در ادبیات معاصرمون آثاری که هست چه تو جستارها چه تو داستان‌ها چه تو اجاز و هم از جهان، اما تو فضای پدرنه همچنان که فرمودین متاسفانه چنان که باید شاید پرداخته نشده.
درسته، خیلی از شما سپاسگزارم. آقای دکتر صلاحی یک اشاره‌ای هم بکنیم به شعر آیینی‌مون، حالا از حضور شما هم استفاده کنیم.
بزرگوار.
آثاری که تولید شده در این زمینه هم یه اشاره میکنید شاید؟
بله.
در حوزه من الان دارم فکر کنم در حوزه شعر آیینی ما هم حالا چطور پرداخته شده به نقش بله پدر؟ حالا
همینطوره، مثلا یه کتابی که خب میشه نام بود، حالا چون بحث نثر هم هست، کتابی از خدمتی شجاعی هستش، خب البته کتاب اختصاص داره به وجهت علی اکبر سلام، اما چون در خلال کتاب به جایگاه حضرت سادات شهیدان هم پرداخته میشه، عنوان کتاب از پدر عشق پسر، یعنی به نوعی خب فضای عاشورا و اون حماسه‌ای که هست در قالب حالا جایگاه پدر به عنوان خیمه سالار و جایگاه پدر به عنوان یکی از شهدای نامبردار اون روز پرشکوه طبیعی میشه، نفس ادبی که صدنا چجایی در واقع کار کرده. یا به طور عام‌تر اگه بخوایم ببینیم یه حدیثی هست حالا از این بابت که متولد که این جلسه تو ایام میلاد
امیرالمومنین
میگه انا و علی ابابا حاضر امه، حدیث نقویه، میگه ما پدران این امتیم. گاهی وقتا در خیلی اشعار آینی ما این نقش پدرانه رو برای حضرت امین سرورالله میبینیم که در خیلی اشعار هم منعکس شده، یعنی از این بابت فضای شعر آینی ناظر و نوعاً هم نام اول مؤمنین توی این فضا برده میشه، اما باز هم شاید اختصاصا برای این حوزه توی شعر آینی هم به نسبت شعر معاصر بخوام بسنجیم.
میخوام اینو بگم آقای دکتر، من الان دارم میگم ذهنمو دارم مرور میکنم و نمیدونم بله. چقدر این حرف میتونه درست باشه، ولی فکر میکنم شعرهایی هم که حتی برای حضرت امیر سروده شده بیشتر شعرها موضوعش یا برمیگرده به موضوع قدیر و کمتر شاید به نقش پدرانه حضرت امیر پرداخته شده حتی.
بله میگم بعضا اشاراتی هست، حالا اگر
و حتی من امروز داشتم رصد میکردم دیدم که شعرهایی که برای حضرت امیر سروده شده چقدر شعرهایی که به میلاد ایشون پرداخته کمه، یعنی بیشتر شعرها یا به موضوع ازدواج پرداخته یا به موضوع قدیر پرداخته شده یا به موضوع شهادت ایشون پرداخته شده.
بله نوعاً شعرهایی که در اون حضرت هست فضای مراسی بر فضای مولودی ها غلبه داشته باشه. یه بخشی هم که داره خب حوزه ولایت امامت اون حضرتی که خب طبیعتاً بخش مهمی از اشعار بخش اشعار مشخصاً قدیریه هستن، حتی در سوانح زندگی ایشون مثلا فراد کوته زندگیشون هست. طبیعتاً راجع به ولایتشون آثار خوبی تولید شده، اما حجم آثار به نسبت بخشی که نام بردید و عرض کردم یه موقع کم رنگ تره. ولی میشه گفت یکی از جاهایی که تا حدی نقش پدرانگی و در شعر آینی تکفل میکنه اشعاری هست که در روح حضرت علیه السلام تولید شده و به منصه ظهور رسیده.
درسته، ولی میشه بهش پرداخت دیگه، یعنی این ظرفیت وجود داره دیگه. من
طبیعتاً
حالا مثلا من... چون تو بحث شعر حماسی ما هم من فکر کنم حالا باز اگه بریم باز این موضوع رو بررسی کنیم یکی از جایی که شاید به اون نقش پدر پرداخته باشه شاهنامه باشه.
همینطوره، یه فضایی که میگم در شاهنامه هست، حالا هم در بخش از فراتاش که حالا چون فردوسی گرایش شیعی هم در شاهنامه داره در بخش از اشعار هم اونجا و هم مشخصا بعضی جاها که حوزه پدرانه پررنگ‌تره.
چون تعداد فکر میکنم بیت هایی که اصلا فردوسی هم داره در مورد حضرت امیر خیلی تعدادش زیاده،
هم جاهای مختلفی هست که مثلا در آغاز در تلیه که بر ضرباب نبی و وسی میگن که در آرامگاه اسلامی نبیات منقوش هست اونجا هست، جاها دیگه هم هست. یه مقدار فضا در شاهنامه هست. یه کتابی هم از خاکفه یه حیدر از استاد ابو علی ابوالحسن حاضر هست زنده نام که اون کتاب هم اگر ملاحظه کنی با مقدمه زندگیات احمد مهدوی دانگانی اونجا از این منظر شاهنامه پرداخته و ظرفیت این که از این نگره به شاهنامه نگاه بشه انقدری بوده که در مستقل چند صد صفحه‌ای ایجاد شده فرید اومده و فشار رسیده. ولی به طور کلی میگم فضای شاهنامه یا فضای ادبیات ما اگر کسی با دقت بیشتری بله بابا کاوی کنه حتما اشارات و حتی تصفیات زیاد
ولی کم پرداختیم آقای دکتر سلایی به این موضوع دیگه. قبول دارید مثلا من الان که دارم رصد میکنم میبینم که مثلا سعدی پرداخته به این موضوع، حافظ پرداخته، عطار میدونم پرداخته به حضرت امیر، ولی شاید کمتر اینها مطرح شده. و یه برنامه خوبی هم شما شبکه 4 داشتین، چقدر اتفاقات خوب بود این گونه شعرها فکر میکنم تو اون برنامه خوانده میشد و آشنایی پیدا میکنن. شاید الان مثلا برای مردم بگیم که فردوسی یا حافظ یا سعدی یا عطار برای امیرالمومنین شعر سرودن شاید تو حافظشون چیزی نباشه یا حافظه شعریشون چیزی نباشه، اما فکر کنم اینا مواردی که باید بهش پرداخته بشه.
بله من خودم مثلا سالها پیش مقاله نوشتم که هنوز منتشر نشده چون بعد دور نوجوانی بود کنار گذاشتم، ولی اگر دوباره روزی کنم بشه بتونم یه موقع محکمتر
منتشرش کنید. آقای دکتر
بزرگوار من امیرالمومنین در شعر حافظ رو بررسی کرده بودم، مثلا به 13 سالگی میگه نوشته بودم و برای اون زمان شاید در حد خودش کار خوبی بود، ولی کناری گذاشته شد و حالا باید دوباره شاید بشه با منابع جدید با حالا اصول علمی محکمتر و مستندتر سراغ این کار رفت و اینم منتشر کرد. اما خود اشعار حافظ به جاهایی که تصریح داره به عنوان حضرت، جایی که با اشاراتی به حضرت در واقع اشاره میشه و نام حضرت معطر میکنه دیوان حافظ رو، میشه در حد یک مقاله متول دید، یعنی ده ها نمونه رو که به تصریح چه به اشارت در حافظ میتونی پیدا کنی. حالا چون ذکر خیلی حافظ هم شد شاید اصلا گفته شده باشه و اشاره کنم به اون بیتی که حالا در باره پدر به نوعی هست در اون غزل مطرحش هم میکنم به بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی تا راه رو نباشی که راه بر شوی، که نقش راه روی و رهبری چه در پدر چه در فضای عمومی تا پدر معنوی دینی و آینی اون حضرت امیر بتونیم ببینیم. در بیت بعدش این رو فرموده حافظ شیرین سخن در محضر حقایق پیش ادیب عشق، خانه پسر بکوش که روزی پدر شوی، که حالا میگم با مطابقت با بیت قبل میتونیم برای درست. پدر تو دیدگاه حافظ نقش رهبری و راهبری رو هم قائل باشه.
خیلی از شما سپاسگزاریم جناب آقای دکتر حامد سلایی، پژوهشگر و مدرس ادبیات.
بزرگواری سپاسگزارم که این فرصت در اختیار بنده قرار گرفت و امیدوارم که در درس مسابقتون بیشتر به حضرت امیر علیه السلام
انشالله.
و فضای پدر هم بپردازید.
ان شاء الله. خیلی از شما سپاسگزارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی مدد، در فنای خود.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و همونطوری که میشنوید برنامه از پارسی تا فارسی رو. اما آی دکتر کاظمی اشاره کردم به موضوعات فرهنگی، نکته ای دارید در مورد صحبت هایی که آی دکتر سلایی مطرح کردن؟
خیر، شنیدیم و لذت بردیم. دست مریضات به ایشون.
بزرگواری. به اون نقش فرهنگی هم بپردازیم آی دکتر، که چقدر میتونه تو بحث فرهنگی جامعه تاثیرگذار باشه وقتی ما یک سری، خب میدونیم اگر برگردیم، حتی نیاز نیست به صده برگردیم، فکر میکنم چند دهه به عقب برگردیم، شعر یکی از مهمترین رسانه های ما بوده.
نه.
یعنی رسانه‌ای بوده که بسیاری از پیام ها بر اساس شعر مطرح میشده و اصلا از شعر کارکردهای فرهنگسازی میگرفتم. همین چند سال پیش هم برنامه های تلویزیونی خودمون رو نگاه کنید، بسیاری از مباحثی که میخواستن در جامعه فرهنگسازی بشه رو با کمک ابزار و رسانه به اسم شعر به جامعه منتقل میکردن. این خلایی که ما حالا داریم تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه است داریم در موردش صحبت میکنیم، چه حالا ضررهای فرهنگی میتونه داشته باشه در طول تاریخ گذاشته بر روی فرهنگ ما، یا به مرور اگر ما باز هم بهش نپردازیم میتونه در آینده هم این ضررها و لطمات و ضربه ها رو به فرهنگ ما بزنه؟
ببینید، همونطور که گفتید، شعر در دیروز ادبیات ما یک رسانه تاثیرگذارتر بوده.
بله.
و امروزه این تاثیر رو به وجه رسانه‌ای کمی کمرنگتر شده.
کمرنگتر.
با اومدن رسانه‌های در واقع چند رسانه‌ای، مولتی مدیا، خب طبیعیه. با سلطه و غلبه تصویر، خب طبیعیه که کلام و سخن قدری اون کارکرد رسانه‌ای خودش رو تقسیم کنه. اما این نکته هم در واقع قابل توجهه که در همین نگاه امروز ما حتی تاریخ رو از ادبیات، از آثار ادبی استخراج میکنیم. در نگاه تاریخ گرایی نو، ما در واقع تاریخ رو نه از تاریخ، نه از رسانه ها، نه از مولتی مدیا، نه هیچ چیز دیگری.
بله.
نگاه تاریخ گرایی نو ما متمرکز بر آثار ادبیه که در واقع احساسات و عواطف انسان رو از یک حادثه بیان میکنه و اون رو به واقعیت و حقیقت موضوع نزدیکتر میدونه. با این نگاه نه تنها از وجه رسانه ایش کمتر نشده، که وجه رسانه ای کوتاه مدت اثرگذارش تبدیل شده به یک وجه رسانه ای با اثرگذاری دراز مدت. پس وظیفه ما به عنوان کسایی که در فرهنگ خدمت میکنند، کارگری میکنند، خیلی سنگینه. چرا سنگینه؟ فرهنگ و ادب و زبان و شعر و داستان ما وقتی غنی تر میشه که به همه حوزه های مربوط به خودش سر بزنه.
دقیقه.
همه رو ببینه، گستره داشته باشه، هیچ جایی سایه ای، تاریکی، زاویه پنهانی باقی نمونه. چرا ما از مثلا نهله های معتدل و میانه روی فمینیسم در ادبیات پشتیبانی میکنیم؟ برای اینکه زنان همون صدا رو در کنار مردان داشته باشن تا بتونن افکار و عقاید خودشون رو بازتاب بدن. ما بقیه نقش های اجتماعی همه افراد این جامعه هم باید در میدون ادبیات دیده بشه. ادبیات ما وقتی غنی‌تر و کامل‌تر میشه که همه اینها رو ببینه و برای همه اینها تولید ایده و محتوا کنه.
درسته. آقای دکتر، در برنامه گذشته که به ادبیات زنان پرداختیم، یک اشاره‌ای داشتیم که وقتی صحبت از ادبیات زنان میشه، ما دو تا مفهوم رو میتونیم برداشت کنیم. یک، ادبیاتی که زنان می‌نویسن، و دو، ادبیاتی که به زنان می‌پردازه. من فکر می‌کنم شاید در سال‌های گذشته، خصوصاً شاید یک دهه گذشته، نه تنها در ادبیات ایران، در ادبیات جهان هم به ادبیات مردانه هم کم پرداخته شده. نه ادبیاتی که مردان می‌نویسن، ادبیاتی که به مردان می‌پردازه.
دقیقاً، نکته جالبیه. چون مردان خودشون سکان‌دار ادبیات بودن، بعضی از چیزهایی که برای خودشون بدیهی بوده ندیده گرفتن. پدر و جایگاه پدر و نقش پدری یکی از اون ندیده‌ها بوده. اینکه من عرض کردم امروزه در شعر کودک و نوجوان ما بهتر درست. پرداخته میشه دقیقا به همین خاطره.
من یه شعر... بحث آموزشی رو داریم دیگه، یعنی چون قراره یک چیزی آموزش بدیم شاید مجبور شدن اونجا هم بپردازن.
من یه شعر در واقع از این حوزه رو انتخاب کردم. ببینید این درون مایه رو
دو دقیقه وقت داریم.
بله این درون مایه رو شما در هیچ کدوم از آثار در واقع گذشته ما نمیبینید. با یاد تو میخوانند هر جا که مرا نام است، در امن وجود تو آسایش و آرام است، در تار رگم خونت هر دم ز تو پیغام است، گر صبح و اگر شام است پیوند پدر با جان آغاز و سرانجام است. اینه پروین دولت آبادی میگه. ولی در روزگار ما عرض کردم مثلا دوست عزیز شاعرمون دکتر بهروز یاسمی در یک غزلی از پدرش یاد میکنه: پلنگ سرکش مغرور کوه دالاهو، چرا نمیرمد از پیشتین رم آهو، نه پای دره و دشت و نه شوق قله و کوه، پلنگ خسته غمگین چه رفته با تو بگو، مگر نه پنجه کشیدی به روی صورت ما، مگر نه خیز گرفتی به گرده آهو. همینجوری پدر رو وصف میکنه.
خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر داوود رضا کاظمی، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و مدرس ادبیات. فکر کنم نکات نو و تازه‌ای مطرح شد در این برنامه، نکاتی که جا داشت بهش پرداخته بشه و فکر میکنم یک ابتدایی بود این برنامه ما و شروعی هست برای دوستانی که میخوان در این حوزه پژوهش کنن و یکی از اون حوزه‌های دست نخورده است فکر میکنم که میتونن پژوهش‌های بسیار زیادی رو انجام بدن. از شما خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، همچنین از شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو همراهی کردن بسیار سپاسگزارم. قطار میرود تو می روی، تمام ایستگاه می روید. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
برنامه از فارسی تا فارسی را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما عزیزان.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه‌ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس می‌گیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
می‌کنید برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنار صرف می‌شه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتم با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
به چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یه لحظه.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب فضایت آموتر من، هر شب فضایت آموتر من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من. یا من رسانم خود را بره او، یا من رسانم خود را بره او، یا او رساند جان بر لب من، یا او رساند جان بر لب من. استاد عشقم بنشین و برخوان، درس مهم در مکتب من. استاد عشقم بنشین و برخوان، درس مهم در مکتب من. استاد عشقم بنشین و برخوان، درس محبت در مکتب من. استاد عشقم بنشین و برخوان، درس محبت در مکتب من. رسم دو رنگی، رسم دو رنگی، آیین ما نیست، آیین ما نیست. رسم دو رنگی، رسم دو رنگی، آیین ما نیست، آیین ما نیست. یک رنگ باشد روز و شب من، یک رنگ باشد روز و شب من. شب فضایت آب و تر من، هر شب فضایت آب و تر من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من، وای از شب من. یا من رسانم خود را بره او، یا من رسانم خود را بره او، یا او رساند جان بر لب من، یا او رساند جان بر لب من.
سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه گفتگو و امیدوار هستیم همچنان هم با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر نظر خاصی راجع به برنامه ها داشتید، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، استفاده میکنم از شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 استفاده بفرمایید.